خوشم باشه؟ حرفای گنده تر از دهنت میزنی؟ حالا خواهر مادرت شدن هر کی؟
از هر کی هم بدتر. اینقدر تو کارهای من دخالت بیجا میکنی که آخرش همین میشه دیگه. بابا چرا نمیخوای بفهمی من دیگه 19 سالمه، بچه دبستانی نیستم که آتنا کوچولو بخواد رو بال مغنمو پاره کنه.
خب اینا رو باید با داد و فریاد بگی و گلدون یادگار مادر منو بشکنی.
آره شکستم، خوب کاری کردم شکستم. اون گلدون نماینده گذشته رو شکستم که شاید به خودتون بیای.
گم شو برو تو اتاقت. مرز بقاعت جا به جا کردی دختری چه سفید. امشب از شام هیچ خبری نیست.
دست رو من بلند میکنی؟ ازت متنفرم ویدا.
گم شو.
متنفرم.
چی بر من زبون در آورده؟
ولش کن مادر، تو نباید حرص و جوش بخوری، رنگ به رخسار نداری، حرفای دکتر که یادتی.
یعنی چی؟ حالا چون یه کلیامو برداشتن و خطر دیالیز میخه گوشمه، باید این جغل بچه هر زوری که میخواد بگه؟ بابا که نداریم، تو خط قرمز این خونه ای، من نمیذارم به خاطر نادونی خامی بهت اهانت بکنه، چون دودش آخر سر میره تو چش خودش.
منو ول کن مادر، من مهم نیستم، همه این نگرانی من خودش.
باز تلفنش خاموش بود.
چی بگم؟ خب منم مادرم، دلم هزار راه میره. اصلا به خاطر اینکه تو تهران غریب نمونیم اومدیم شمال که دور و برمون فامیلی باشه، که اگه یه وقت گرفتار شدیم یکی باشه دستمونو بگیره. یه کلمه ازش پرسیدم مادر کجا بودی تا الان، انگار بهش خنجر زدم، عین مرغ نیم بسمل بال بال زد و گلدون یادگاری مادرم رو شکست.
جوری نمیشه. برای سر به هوا کاری های این رویه خانم باید یه فکر اساسی بکنم.
مادر ولش کن، خیلی عوض شده، میترسم کارهای خطرناک بکنه. میدونی که جوانای این دور زمونه یکم عجیب.
نه ترس مامان جان، این خیلی جون ترستر از این حرف هست که بخواد کارهای احمقانه بکنه.
اصلا مادر بیا بحثو عوض کنیم، یه چیز دیگه بگو، بذار دلم واشه.
بابا من از اولش میخواستم حرفای خوب بزنم، این ور پریده مولد نداد.
خیره انشالله.
بله انیس خانم جون خیره. بچه های کارخونه و شرکتی که توش کار میکنم خیلی ماهن.
خب.
اصلا مثل آدم های حسابگر این دوره نیستن، با صفا و مهربون. اصلا گاهی فکر میکنم دارم خواب میبینم ماما.
خدا رو شکر مادر.
یادته وقتی خواستیم بیایم شما چقدر به جونت نق زدم؟ الان میگم توی کار خدا واقعا هیچی بی حکمت نیست. تقدیرمون این بوده که اینجا باشیم و من با این آدم ها روبرو بشم.
به حق خود خدا انشالله که یه راهی پیدا بشه برای سلامت تو مادر جان.
قربونت برم که تو اینقدر نگران منی، به امید خدا منم خوب میشم
انشالله. پناه بر خدا. ویدا جان مادر، من برم دوتا چای بریزم، تلخی این علم شنگه رویا خانوم از سرمون در بره.
نگرانش نباش، درسته بابا رفته، ولی من براش هم آبجی میشم هم بابا.
خدا حفظت کنه مادر جان.
خدا شما رو برای ما حفظ کنه مامان جان.
لحظه های شبانگاهی بر شما خوش و خرم باد. شنوندگان ارجمند، پخش برنامه ها رو با هزاره ادب پارسی پی میگیریم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 892. این برنامه چند نکته در شناخت بهتر کتاب مقابسات. با نام و یاد خدا، ابو حیان توحیدی اثری دارد به نام المقابسات. درباره این اثر که اغلب محققان معتقدند بهترین کتاب ابو حیان توحیدی است، نکته هایی داریم تا در شناخت بهتر آن راهنمایمان باشد. اول بگوییم که ابو حیان توحیدی را به دلیل آنکه فیلسوفی اندیشمند و منصف بود و در ادبیات هم دستی داشت، ادیب الفلاسفه می نامیدند. برخی هم او را فیلسوف الادبا می گفتند. اگر به مطالب کتاب مقابسات رجوع کنیم، در میابیم که این لقبها واقعا برازنده او بود. در کتاب ارزشمند مقابسات، او مسائل مهم و مطرح فلسفی را به روش افلاطون در محاوراتش برای افراد غیر متخصص بیان می کند. یعنی آراء مهم و ریشه‌ای فلسفه را طی مقالاتی چنان روان و شیوا و گیرا مطرح می کند که خواننده عادی هم از آن حظ و بهره می برد. کتاب مقابسات ابو حیان توحیدی گذشته از آن که علاقمندان فلسفه را راضی نگه می دارد، طرفداران آثار ادبی را هم خوش می آید، چون او با قلم بقایت جذاب و روان و شعرگونش مطالب و معانی آنها را تا عمق روح و جان خواننده نفوذ می دهد. استاد علیرضا زکاوتی قراگوزلو بر این نکته تأکید کرده، او در مطلب جذاب و روشنگرانه‌اش درباره این اثر معتقد است ابو حیان با نوشتن کتاب مقابسات خدمت بزرگی به تفکر فلسفی در عالم اسلام کرده است. البته تفکر فلسفی فاصله بین فارابی تا ابن سینا. استاد زکاوتی قراگوزلو مقصود و مقصد تفکرات ابو حیان را آگاه کردن خواننده و به حرکت درآوردن قوه سنجش او می داند. سنجشی که وقتی به حرکت درآید و عمل کند می تواند به سهم خود از حقیقت بهره بگیرد و به نسبت عقلی که دارد از آن استفاده کند. دکتر زکریا ابراهیم، محقق برجسته جهان عرب، معتقد است اگر به کتاب ابو حیان توحیدی بنگریم، می‌بینیم چگونه این فیلسوف ادیب توانسته فلسفه را به سطح عامه مردم پایین بیاورد و آگاهی فلسفی را میان خاص و عام به طور برابر پخش کند. برخی از خوانندگان کتاب المقابسات پرسشی را مطرح کردند. می گویند آیا نقل قولهایی که در این کتاب از آراء فیلسوفان نقل شده واقعی است؟ زکاوتی قراغزلو جواب می دهد آری. چرا؟ چون مورخان فلسفه قدیم و جدید و حتی قریبان در بیان احوال و اقوال فلاسفه قرن چهارم هجری قمری به مطالب ابو حیان استناد کردند. سوال دیگر علاقمندان فلسفه درباره مطالب کتاب مقابسات این است: آیا میتوان تمام حرفایی را که ابو حیان به دهان متفکران و فیلسوفان و دانشمندان گذشته گذاشته است عیناً از ایشان دانست؟ و آیا مضمون از آنهاست و بیان از ابو حیان؟ دکتر علیرضا زکاوتی پاسخ می‌دهد البته در جای جای المقابسات شواهدی را می‌توان یافت که ابو حیان تصریح کرده که فلان عبارت را از لغزش ادبی پیراستم، یا خلاصه آنچه فلان کس گفت چنین می‌شود. بنابراین می‌توان فهمید که ابو حیان به طور کلی در مطالب دیگران امانت را رعایت کرده است. دکتر زکاوتی تأکید می کند که اگر هم تصور کنیم ابو حیان بعضی مطالب دیگران را از خود ساخته و پرداخته، باز هم کتاب المقابسات به عنوان سندی از تاریخ اندیشه اسلامی در قرن چهارم ارزش خاص خود را دارد. خود ابو حیان هم در مقدمه اش گفته است: اینها مطالبی است که من از مذاکرات بزرگان برداشت کردم و آوردن همه آنها و نقلشان در این کتاب ممکن نیست، زیرا کتاب‌هایی که آن نکات را دقیق توضیح می‌دهد موجود است. استادانی هم که مشکل‌گشا و گره‌گشا باشند حضور دارند. پس برای غور و بررسی این مطالب باید به کتاب و استاد و استعداد تکیه کرد. قول محققان آنچه برای اهل مطالعه اهمیت دارد سهولت رجوع و دستبندی مطالب کتاب مقابسات است. با نگاهی به فهرست اعلام کتاب میتوان آنچه را راجع به یک شخص در جای جای اثر پراکنده است یک جا گرد آورد. آرا و اقوال بزرگان فلسفه در کتاب مقابسات نظر کلی آنها را به دست نمی دهد. اما در پاسخهای زیبا و عبارت پردازیهای شاعرانه ابوحیان می توان انگیزه هایی یافت تا عده بیشتری به سوی فلسفه کشیده شوند. روی هم رفته بگوییم که چاپ این اثر اساسی در ایران خدمت ارزشمندی است که می تواند تاریخ تفکر را در جهان اسلام به نحوی دلپذیر و روشنگرانه بیان کند.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
امیدوارم از شنیدن هزاره ادب پارسی لذت برده باشی، چون که برنامه تخصصی غیر زنده در رادیو فرهنگ است در حوزه ادبیات، برنامه زنده تخصصی در حوزه ادبیات در رادیو فرهنگ ققنوس هست که هر روز تقدیمتون میکنیم. باری پخش برنامه ها رو پی میگیریم و گفت نیوش رو میشنویم.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، وقت مبارکتان بخیر. دومین گفت نیوش ویژه ماه مبارک رمضان را به تکریم مقام قرآن و جایگاه این سند شریف در میان مسلمانان اختصاص داده ایم. نگاه و نظر مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد مقام قرآن چیست و قرآن دارای چه نوع مطالبی است؟ با هم بشنویم و به گوش جان بگیریم، باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی عمیق بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار دوم، حکمت 313 نهج البلاغه شریف، از زبان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند واقع بشود. برای این جلسه حکمت 313 نهج البلاغه رو برای شما در نظر گرفتم که این رو میخوام توضیح بدم. حضرت امین علیه السلام این حکمت رو درباره قرآن فرمود که ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم است. فرمود که و فی القرآن نبع و ما قبلکم و خبر و ما بعدکم و حکم و ما بینکم. فرمود که در این قرآن کریم خبر پیشینیان و خبر بعد از شما و حکم میان پیش و بعد از شما هر دو آمده است. اولا بگم خدمتون که در نهج البلاغه به شکل‌های مختلف قرآن معرفی شده. ما خطبه‌هایی داریم که مخصوص معرفی قرآنه، آیات قرآنی داریم که تو همین نهج البلاغه تفسیر شدن. منتها ما فعلا در اینجا به تناسب این حکمت می‌خوایم بررسی بکنیم که از نظر علی علیه السلام قرآن چه مطالبی را داراست. حضرت امیر علیه السلام سه تا مطلب رو بیان کرده است که در قرآن وجود دارد: اینکه آنچه پیش از شما وجود داشت، آنچه بعد از شما وجود خواهد داشت، آنچه که احکام مربوط بین این دوتاست. منتها من قبل از اینکه خدمت شما عزیزان این حکمت رو توضیح بدهم باید بگم که مرحوم خطیب یا عبدالزهرای حسینی، مشهور به خطیب، که صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه از 4 جلده، حدیثی را از مسعودی صاحب مروج الذهب متوفای 333 قمری نقل می کند که روزی حارسه اعور از یاران علیه السلام خدمت اون حضرت رسید، عرض کرد که یا امیرالمومنین، آیا نمی بینید که مردم تمام توجهشان به احادیث شده و قرآن را رها کردند؟ امام فرمودند که آیا چنین است؟ حارس عرض کرد: بله یا امیرالمومنین، اون چه که من می بینم این گونه است. حضرت امیر فرمود: من از رسول خدا شنیدم که فرمود ستکون و فتنتون قلتو فمل مخرج مخرج منها یا رسول الله. پیغمبر فرمودند که فتنه‌ای در آینده به وقوع خواهد پیوست و من از آن حضرت سوال کردم که فمل مخرج، آیا برون شوی هست، راهی هست برای رهایی؟ بعد پیغمبر گرامی اسلام فرمود که کتاب الله، کتاب خدا راه رهایی شماست. فیه نبأ ما قبلکم، خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، که در واقع این سخن علیه السلام تکرار و بیان فرمایش پیامبر گرامی اسلام است. بنابراین در قرآن کریم آنچه که وجود داره سه دسته است از نظر این حکمت. یک دسته اخبار گذشتگانه. وقتی ما میگیم اخبار گذشتگان یعنی اخبار امتهای پیشین، اخبار انبیای پیشین، اخبار حوادث پیشین. من تا اینجا شنوندگان عزیز و ارجمند باید به این نکته خوب دقت بکنند که قرآن کریم مانند کتاب تورات یک منبع تاریخی نیست، بلکه در قرآن کریم مطالب تاریخی به خاطر انسانسازی و عبرت آموزیشان مطرح شده. به همین دلیل شما وقتی به تاریخ گذشتگان در قرآن نگاه میکنید هیچ وقت سند تاریخی یا حادثه تاریخ اون حادثه بیان نشده که مثلا این حادثه 500 سال قبل از میلاد مطرح شده یا چه سالی مطرح شده، بلکه اون چه که وجود دارد درس آموزی از حوادث تاریخی است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
یک دست از مطالب قرآن اخبار ما بعده. ما بعد یعنی چه؟ یعنی آن چه که فعلا در اختیار ما نیست. چه چیزایی در اختیار ما نیستن که قرآن اینها را برای ما بیان میکنه؟ اخبار غیبی، اخبار روح، روحی که ما داریم راجع به روح خبرهایی وجود داره، ما در اختیار نداریم. اخبار برزخ و قبر و اخبار قیامت، همه اینها و یا حوادثی که در آینده روزگار ما رخ خواهد داد قرآن کریم بیان کننده این مطالب هم هست. و سومین نکته‌ای که در قرآن کریم آمده اون مباحث مربوط به وظیفه شناسی انسانی است که میان قبل و بعد قرار گرفته، یعنی اون زمان حال را بیان می کند که ما در زمان حال چه وظایفی داریم، وظایفی که هم به لحاظ اخلاقیه، اخلاق انسانی، هم به لحاظ دینیه، هم به لحاظ عرفانیه، که مجموعه اینها را ما در نظر بگیریم می شود واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه، که اتفاقا این پنج حکم هم در اخلاق مطرحه، هم در دین مطرحه و هم در عرفان مطرحه است. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کند که در قرآن این سه دسته مطلب آمده. منتهای مراتب ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه که آیا در قرآن هر آنچه که در دنیا رخ می دهد یا رخ خواهد داد واقع شده است یا نه؟ جواب ما به این سوال این است که هر آنچه که برای سعادت دنیوی و رستگاری اخروی مطرح است و لازم است، بله اینها هست، وگرنه قرآن نه کتاب فیزیکه، نه کتاب شیمیه، نه کتاب زیستشناسی. بنابراین این مباحث از نظر علی علیه السلام در قرآن کریم مطرح شده است.
توصیف قرآن کریم در مثنوی معنوی.
چنان که در جلسه پیش ما اشاره کردیم، در مثنوی مولوی هم این مباحثی که حضرت امیرعلی السلام در حکمت ها بیان می کند تقریبا همش منعکس شده. بعضی از اسناد و روایاتی داریم که مولوی نهج البلاغه زیاد می خواند و لذا هیچ بعید نیست که تحت تأثیر نهج البلاغه قرار گرفته باشه. موضوع این جلسه ما که قرآن بود، در مثنوی مولوی راجع به قرآن نکات بسیار جالبی مطرح شده و اشاره شده است که این قرآن، قرآن کریم دارنده فضایله، دارنده اخلاق دینیه، دارنده اخلاق انسانیه، دارنده نیازهای سلوک عرفانیه. پس بنابراین چون این مباحث را داراست، قرآن جاودان خواهد ماند. چرا؟ چون این مباحث جزو ماندگارهای بشری هستند. این مباحث چیزهایی نیستند که عصری بشن، بگیم که مال این عصر عصر بعد نیست، مال این نسل نسل بعد نیست، مال این شهر مال شهر دیگری نیست. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن را ز قرآن مانعم، من تو را اندر دو عالم حافظم، تا اینان را از حدیثت دافم، کس نتاند بیش و کم کردن درو، تو به از من حافظی دیگر مجو. لذا مولوی بیان میکنه که بالاترین و بهترین حافظ قرآن خود خداوند متعال است، برای اینکه در این قرآن ماندگارها مطرح شده است. لذا چون ماندگارها مطرح شده، تا انسان در حال زیستن است، قرآن آموزه‌هایی برای سعادت و رستگاری او خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.